ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. ادوارد سنودن پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا که در پی متهم شدن به جاسوسی از سوی ایالات متحده مجبور به ترک هنگ کنگ و درخواست پناهندگی از اکوادور شده است، شب گذشته را در فرودگاه مسکو سپری کرد. آمریکا قصد دارد ادوارد سنودن را به دلیل افشای جزئیات برنامه محرمانه شنود اطلاعاتی این کشور محاکمه کند. هنگ کنگ اعلام کرد هیچ مدرک قانونی از ایالات متحده دریافت نکرد که بتواند بر اساس آن سنودن را دستگیر کند. سفیر اکوادور در مسکو گفته است که امروز دوشنبه با سنودن در فرودگاه مسکو دیدار خواهد کرد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت 6 حکم قطع دست در این شهر صادر شده که پس از دریافت جواب به مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه به زودی به اجرا در می آید. به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاسی مهر دادستان شیراز تاکید کرد که در این شهر زندانی سیاسی وجود ندارد، ولی خانواده بعضی متهمان جرایم عمومی سعی می‌کنند در مصاحبه با رسانه‌ها و سایت‌های به گفته او بیگانه موضوع این دستگیری‌ها را سیاسی جلوه دهند. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده است که حال نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر دید شده است. نلسون ماندلا که 94 سال سن دارد از 2 هفته پیش در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی عصر یکشنبه اعلام کرد که وضعیت سلامتی ماندلا در 24 ساعت گذشته به وخامت گراییده است. دولت افغانستان اعلام کرد ضمن آنکه خواستار گفتگو با طالبان است، اما مایل است به پرسش‌هایش در مورد موضوع گشایش دفتر طالبان در قطر پاسخ داده شود. به گزارش آسوشیتد پرس، طالبان هفته گذشته دفتری در دوحه تأسیس کرد که بر سردر آن از نام و پرچم خود هنگامی که حکومت افغانستان را در دست داشت استفاده کرده است. طالبان روز یکشنبه اعلام کرد از پرچم و عنوان دفتر سیاسی دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان با توافق دولت قطر استفاده کرده است. انفجار بمبی در دمشق پایتخت سوریه به کشته شدن دست کم 3 نفر و جراحت 10 نفر انجامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار در نزدیکی منطقه رکن الدین رخ داد. تلویزیون دولتی سوریه این انفجار را حاصل یک حمله انتحاری توصیف کرد. هنوز هویت افراد کشته شده اعم از نظامی یا غیر نظامی فاش نشده است. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اسرائیل را به حبس و شکنجه سیستماتیک هزاران کودک و نوجوان فلسطینی و در غزه و کرانه باختری در یک دهه گذشته متهم کرد. CRC کمیسیون حقوق کودک در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در گزارش خود نوشت که کودکان و نوجوانان فلسطینی توسط نیروهای ارتش و پلیس دستگیر می‌شوند، مورد رفتار ناشایست قرار می‌گیرند و برخی از اقداماتی که در قبال آنها صورت می‌گیرد در حد شکنجه است. اسرائیل در واکنشی شدید به این گزارش بسیاری از تهیه کنندگان آن را ناقض بزرگ حقوق کودکان نامید. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران حدود یک هفته پیش از انتخابات نامه‌ای به آیت الله خامنه ای نوشت.
بسیار ممنونم از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی درباره اظهارات دادستان شیراز خواهیم داشت در پیوند با صدور احکام قطع دست. سپس گزارشی درباره اینکه کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد اسرائیل را به حبس و شکنجه هزاران کودک و نوجوان در غزه و کرانه باختری رود اردن متهم کرد و گزارش ها و گفتگوهای دیگه ایرم در این بخش خواهید شنید که در ادامه از آنها با شما خواهیم گفت. پس از آن که در ماه‌های اخیر خبرهای بیشماری مبنی بر وجود زندانیان مختلف عقیدتی و سیاسی در شیراز منتشر شد، حالا دادستان این شهر گفته که هیچ زندانی سیاسی در شیراز وجود نداره. علاوه بر آن او خبر از صدور احکام قطع دست برای 6 زندانی با جرایم سرقت خبر داده. مرداد قاسمفر.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در نشست خبری هفته قوه قضاییه گفته است که هیچ زندانی سیاسی در شیراز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاسی در این نشست افزوده است که برخلاف آنچه که خانواده‌های برخی زندانیان شیراز می‌خواهند سیاسی جلوه دهند، همه این زندانیان صرفاً در ارتباط با ارتکاب جرائم عمومی در بازداشت به سر می‌برند. سخنان دادستان عمومی شیراز اشاره به گزارش‌هایی است که بر اساس آن افرادی به جرم‌های عقیدتی و سیاسی از جمله دراویش و بهائیان در زندان‌های مختلف این استان زندانی‌اند. دادستان شیراز در بخش دیگری از سخنانش گفته است برخی از خانواده‌های این زندانیان با هدایت عناصر ضد انقلاب داخلی مصاحبه‌هایی را در سایت‌های مختلف داشته و سعی دارند موضوع این دستگیری‌ها را سیاسی جلوه دهند. به رغم آنچه که دادستان عمومی شیراز میگوید، یکی از زندانیانی که در این شهر به جرم وبلاگ نویسی دوران حبس خود را میگذراند، کاوه طاهری وبلاگ نویسی است که برای یک پرونده خود به 3 سال حبس محکوم و برای پرونده دیگرش 50 میلیون وثیقه صادر شده است. اتهام این وبلاگ نویس زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز که دوم تیر ماه سال گذشته بازداشت و در شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی محاکمه شده است، تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف و توهین به رهبری عنوان شده. از طرفی در حال حاضر علاوه بر 4 درویش گنابادی که در زندان عادل‌آباد در بازداشت به سر می‌برند، تعدادی زندانیان بهائی هم در این شهر گزارش شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، القاسی دادستان عمومی و انقلاب شیراز در ادامه این نشست خبری گفته است حکم 6 سارق سابقه دار هم که به قطع دست محکوم شدند برای تایید به دفتر رئیس قوه قضایی ایران ارسال شده است.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. در میان پیامک های شما شنونده‌ای برای ما نوشته درود به رادیو فردا، من جایی صدای شما را می شنوم که تنها خودم هستم و رادیو فردا. با سپاس از این شنونده. شنونده دیگری نوشته چرا والیبال تیم ملی را گزارش نمی دهید؟ ما راننده ها باید چیکار کنیم؟ به اطلاعشون برسونیم که دیروز در بخش های شامگاهی و شبانگاهی رادیو فردا در این زمینه صحبت شد. به هر حال پخش مستقیمش هم برای ما غیر ممکن بود. همچنان منتظر دریافت پیامک های دیگر شما هستیم. همونطوری که خدمتتون گفتیم، گویا که مسیر دریافت پیامک های شما دچار دست انداز شده و خلاصه خیلی خیلی به ندرت پیامکاتون به دست ما میرسه. شماری از اونها رو به هر حال تهیه کردیم، آماده کردیم که در فرصت های بعدی حتما خواهیم خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اسرائیل رو به حبس و شکنجه سیستماتیک هزاران کودک و نوجوان فلسطینی در غزه و کرانه باختری در یک دهه گذشته متهم کرد. دولت اسرائیل در واکنشی شدید به این گزارش تهیه کنندگان گزارش رو ناقض بزرگ حقوق کودکان نامیده. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
کمیسیون حقوق کودک در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو موسوم به CRC در گزارش خود نوشته است که کودکان و نوجوانان فلسطینی توسط نیروهای ارتش و پلیس اسرائیل دستگیر می شوند، مورد رفتار ناشایست قرار می گیرند و برخی از اقداماتی که در قبال آنها صورت می گیرد در حد شکنجه است. این گزارش میگوید کودکان و نوجوانان دستگیر شده فلسطینی به زبان عبری مورد بازجویی قرار میگیرند، زبانی که آن را نمیفهمند و برای آزادی خود پای اعترافنامه‌ای را امضا میکنند که نمیدانند در آن چه نوشته شده است. مهر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه، در گفتگو با رادیو فردا این اقدام را محکوم میکند.
از آنها خواستن که اعترافنامه های عبری، زبونی که نمیفهمن، رو امضا کنه. من این رو نمیفهمم و اون رو محکوم میکنم. امیدوارم که این چیزا اصلا اتفاق نیفته.
گزارش کمیسیون حقوق کودک که 31 خرداد ماه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته می‌افزاید بیش از 7000 کودک و نوجوان فلسطینی در رده‌های سنی 9 تا 17 ساله توسط اسرائیل بازجویی یا بازداشت شدند. اکثر این کودکان و نوجوانان به اتهام سنگ پرانی به سوی اسرائیلی‌ها و خودروهای نظامیان در کرانه باختری دستگیر و بازجویی شدند. به گزارش کمیسیون حقوق کودک، مواردی که ارتش اسرائیل از کودکان و نوجوانان فلسطینی به عنوان سپر انسانی نیز استفاده کرده کم نبودند. مئیر جاودانفر در این باره چنین میگوید:
بچه‌ها رو میفرستن جلو که سنگ ترک کنن، به خاطر اینکه میدونن که از بچه‌ها میتونن به عنوان یک سپری استفاده کنن برای حملات خودشون، و این متأسفانه باعث شده که در نزاع بین اسرائیل و فلسطین بچه‌ها بین ارتش اسرائیل و گروه‌های فلسطینی قرار بگیرن که متأسفانه میبینید باعث شده که بعضیشون هم دستگیر بشن.
کمیسیون حقوق کودک با ابراز نگرانی عمیق از ادامه این رفتارها و وادار کردن کودکان و نوجوانان فلسطینی به اطلاع رسانی برای نیروهای امنیتی اسرائیل از این کشور خواسته است که به این شیوه ها پایان دهد. گزارش سازمان ملل به اثرات سوء اشغال درازمدت کرانه باختری و ارتفاعات جولان بر کودکان فلسطینی و عرب، لطمات روانی ناشی از مصادره زمین‌ها، جابجا کردن خانه‌ها و شرایط دشوار زیست محیطی کودکان نیز تأکید کرده و آن را برای روح و روان کودکان و خانواده‌هایشان زیانبار دانسته است. در همین حال از سوی دیگر وزارت امور خارجه اسرائیل از گزارش کمیسیون حقوق کودک انتقاد کرده و این سازمان را به ادامه دیدگاه‌های شناخته شده و ضد اسرائیلی متهم کرده است. اسرائیل میگوید کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی، تونس، مصر، مالزی، سریلانکا و روسیه که تهیه کننده گزارش بودند خود ناقضان بزرگ حقوق کودک هستند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نوشته است که گزارش کمیسیون حقوق کودک از گزارشی که صندوق کودک ملل متحد یونیسف ماه مارس سال جاری در مورد زندگی فلسطینی‌های زیر اشغال تهیه کرده بود وخیم‌تر است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته: با عرض سلام، 8 سال بحران اقتصادی و سیاسی و تورم و فقر و بیکاری، اکنون با انتخاب آقای دکتر روحانی نور امید در دلهای من جوانه زده. امیدواریم که همیشه این نور امید در دلهای من باقی بمانه انشاءالله. البته ایشون اسمشو نگفته. در همین حال شنونده دیگری نوشته: درود. بعد ایشون گفته: آقای روحانی هم کاری برای مردم طبقه سوم نخواهد کرد. شنونده دیگری به نام فرزاد برای ما نوشته: پگاهتان خوش و روزتان شاد. بعد ایشون گفته: بزرگ مهر میگوید نه با فرد عاقل و دانا جدال کن و نه با شخص نادان، زیرا انسان عاقل کینه شما را به دل خود خواهد گرفت و انسان نادان دست به آزارتان خواهد زد. همونطور که گفتیم فرستنده این پیامک فرزاد هست. منتظر دریافت پیامک های دیگری از جانب شما هستیم. بپردازیم به ادامه گزارش ها. در سالهای اخیر مسئله قاچاق مواد مخدر به وسیله ایرانیان به کشور مالزی ابعاد گسترده‌ای گرفته. انتشار این خبرها در رسانه‌های مالزی هم بر افکار عمومی این کشور و نگاهشون به ایرانیان مقیم مالزی تأثیرگذار بوده. یکی از ایرانیان حتی مقالاتی رو در روزنامه‌های مالزی در مذمت عملکرد متهمان ایرانی قاچاق مواد مخدر منتشر کرده. این شخص از 80% از متهمان به عنوان قربانی یاد کرده که به نیابت از سوی گروه بزرگی از این زندانیان و به ویژه 60 ایرانی محکوم به اعدام درخواست کمک‌های فوری برای اونها کرده. الهه روانشاد از رادیو فردا با شراره سعیدی در کوالالامپور پایتخت مالزی در همین زمینه گفتگو کرده.
اما تو 400 نفر صحبت میکنیم، 400 نفر زندانی که هم زن هست بینشون هم از مرد. من نمیتونم تعداد دقیقشون رو بگم چون که به دست آوردن این آمار بسیار کار سختیه. 60 نفر اعدامی داریم، محکوم به اعدام. این تعداد بیش از 80% قربانی هستن. یعنی ما 2 مدل زندانی اینجا بیشتر نداریم، یا قاچاقچی واقعی یا قربانی. اون قربانی ها خودشون دقیقاً 2 دسته کاملا متفاوت هستن. کسانی که اصلا در جریان حمل این مواد نبودن و کسانی که بابت هر کیلو 1 میلیون تومان گرفتن و اینو ترانزیت کردن. ناظم مدرسه رو بچه هایی که قبلا شاگردش بودن اومدن مهمون کردن به مالزی. بعد گفتن ما همه وسایل هم خودمون برات تهیه میکنیم، بلیط، هتل، همه رو خودمون در اختیار میذاریم. بعد کیف پیرمرد رو برای پر کردن از مواد مخدر 4-5 کیلوم از آمفتامین گذاشتن. پیرمرد رو راهی کردن به مالزی. این اومده این ناظم مدرسه اینجا بازداشت شده. خب دولت مالزی این تصویر رو نشون میده تو تلویزیون. ما نمیتونیم دولت مالزی رو توجیه بکنیم که این یک واقعیت نیست، سوء استفاده است. تور میذارن تو شهرستان ها، اینا رو میفرستن به صورت خیلی ارزون تو هتل های 5 ستاره مالزی. بعد به اینا چمدون میدن، میگن شما از اونجا قرار جنس بیارید. در حالی که نه، اینا از اونجا جنس قرار نیست بیارن، قرار جنس از ایران ببرن. خب این دردناکه. 400 نفر انسان که بیش از 80%شون این مدلی افتادن تو زندان.
خانم سعیدی، طبق قوانین مالزی حمل، فروش و استفاده از مواد مخدر چه مجازاتی رو در بر خواهد داشت؟
ببینید، در اختیار داشتن 50 گرم متامفتامین حکم اعدام داره. زیر 50 گرم احکام طولانی، بستگی به میزانی که مصرف کردن، همراهشون داشتن، پخشش کردن یا تولید کردن. ولی اون چیزی که الان مد نظر ما هستش 50 گرمه. یعنی ما بین این 400 نفر حتی یک نفر رو نداریم که زیر 50 گرم داشته باشه.
خانم سعیدی، آیا شما با این محکومان ایرانی در تماس هستید و اصولا چه نوع رابطه‌ای با اونها دارید؟
بله، من هفته 2-3 بار به دیدنشون میرم. ما 3 نفر هستیم. براشون کارت تلفن میبریم، پول خیلی کوچیکی میریزیم که بتونن اونجا خرید کنن. ببینید، شرط استوایی با شرط اقلیمی دیگه متفاوته. بچه‌ای که اونجا نگهداری میشن شرط وحشتناکی دارن. 8 نفر تو یک اتاق با دستشویی، که توی اتاق بدون در. بیماریهای عفونی شدید دارن، یعنی بیماریهای پوستی تومارزی فوق‌العاده شدیده. برای این متهمین بدتره. ولی باز مشکل اساسی ما اعدامی ها هستن، اعدامی هایی که تو قفس نگهداری میشن و ما نمیتونیم اونا رو زیاد ببینیم تا کارت مخصوص رو نداشته باشیم. و ما الان فقط 4-5 تا کارت داریم. 4 تا قطعا، 5 تا بولش رو داریم. ببینید، 8-9 ماه پیش خیلی تصادفی یک از همسایه‌های خیلی نزدیکم که خوب میشناختمش دستگیر شد به جرم قاچاق مواد مخدر، کسی که اصلا به هیچ وجه تو این قالب قرار نمیگرفت. برای همین ما پام به زندان افتاد. ببینم مثلا این ماجرا چیه. بعد تازه متوجه شدم که چه اتفاقاتی داره میفته. بعد دیدم که این افراد به قدری فقیرن، قاچاقچیان مواد مخدر، که اینقدر استور میشه و آدم فکر میکنه که با چه آدم کله‌گنده‌ای طرفه. که اینا اینقدر فقیرن و جمیعاً اومدن امضا جمع کردن، منو به عنوان نمایندهشون انتخاب کردم که جوشون صحبت کنم، فقط صحبت کنم، بگم که اینا کیا هستن و اگر کسی میتونه کمک بکنه در این راستا خیلی بهشون لطف کرده.
خانم سعیدی، از کمک گفتید، چگونه کمکی میشه ارائه کرد به دلیل اینکه جرمی انجام شده به گفته دولت مالزی و مجازاتی متعاقب اون باید باهاش درگیر باشن؟
بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که اولا یک وکیل داشته باشن که بتونه از اونها دفاع کنه، وکالتی که نمایندگی همه این افراد رو بکنه، در مورد همشون تو مجامع بین المللی صحبت کنه. خواسته اولیه ما اینه که اینا به کشور برگردن ایران، تو ایران مجازات بشن. ما ارجاع این مجرمین رو میخوایم. الان این بچه‌ها دچار بیماری‌های عفونی شدید هستن، بیماری‌های پوست شدید دارن، ملاقاتی ندارن. 31 نفر از این 60 نفر اعدامی حتی یک بار یک دونه ملاقاتی نداشتن. و این خیلی دردناکه، چون اعدامی‌ها تو قفس نگهداری میشن، بعضن بیش از 10 سال تو یک دونه قفس که فقط 3 تا دیوار داره و روزی 1 ساعت از 24 ساعت روزی 1 ساعت، یعنی 2 تا 9 ساعت صبح و شب، اینا اجازه دارن تو یک کریدور با پابند راه برن. دیدن اینها، ریختن پول برای اینها در حدی که با تلفن صحبت کنن، در حدی که بتونن یه خرید کوچیکی داشته باشن، کمک هایی که ایرانی ها میتونن براشون انجام بدن و ما میتونیم بهشون برسونیم. من با همه تماس گرفتم در این مدت، با هر کسی که فکر میکردم کمکی به من میکنه، ولی متاسفانه هیچ کس هیچ کمکی در این راستا نمیکنه. شاید به خاطر اینکه جرم مرتبط با مواد مخدر از انظار عمومی خیلی زشت و کریهه و کمک کردن بهشون خیلی ناسوابه. احتیاج به کمک های جدی، واقعی و فیزیکی داریم.
شراره سعیدی به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست درباره اینکه چنانچه مسعود بارزانی رئیس جمهوری آینده عراق بشه تا چه حد اختلاف‌ها بین مواضع مختلف سیاسی و دینی خاتمه پیدا می‌کنه مصاحبه خواهیم شنید و همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره مخالفان سیاسی محمد مرسی رئیس جمهوری که پس از تظاهرات دیروز طرفداران او اعلام کردند که یک شنبه آینده در مخالفت با او دست به تظاهرات گسترده‌ای خواهند زد. در ادامه باز یکی دو تا پیامک برای شما بخونیم. شنونده ای نوشته: عده‌ای هستند که با اینکه عاشق ایرانند اما چون در وطن آزاد و راحت چون در وطن خود آزاد و راحت نیستند و اطرافیانشان بی وجدان و بدجنس هستند، مجبور می شوند خاک ایران رو به مقصد غرب ترک کنند. اسمش البته ایشون نگفته. شنونده ای نوشته: از سیاست های نظام جمهوری اسلامی به شدت خشمگین شدم. سران مملکت به جای آن که کمک و همدم مردم باشند، بیشتر به حقوق دیگر ملت ها اهمیت می دهند. بعدیشون اضافه کرده: وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ما جوانان خوب نیست. شنونده ای نوشته: آقای خامنه ای، دست تو به خون مردم آلوده شده، چطور می خواهی جواب بدهی؟ مطمئنم در پیشگاه خدا شرمنده خواهی بود. شنونده دیگری هم نوشته: مستمری کارکنان زحمتکش بنیاد شهید کم شده، در بین این افراد کم نیستند کسانی که هنوز مسکنی از خود ندارند و مستأجرند. هیچ رسانه‌ای و مسئولی تا این ساعت پاسخگوی ما نبوده. البته ایشون اسم خودش رو ذکر نکرده.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
روزنامه الحیات چاپ لندن نوشته که نام مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق، به شدت در محافل سیاسی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق بعد از انتخابات سال 2014 میلادی مطرحه. منابع سیاسی کرد و عرب در عراق میگن که انتقال مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق، به بغداد میتونه اختلافها و بحرانهای حاکم بر عراق رو پایان بده. رضا وریزاده در گفتگو با بهزاد خوشحالی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی در کردستان عراق، از او درباره موانع رسیدن مسعود بارزانی به مقام ریاست جمهوری پرسیده. بهزاد خوشحالی:
جایگاه کنونی ایشون در مقام رهبر حکومت اقلیم کردستان بسیار فراتر از جایگاهی هستش که در فردای روز پذیرش احتمالی ریاست جمهوری ایشون میتونن داشته باشن. خب طبیعی هستش که ایشون وقتی در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرن، باید باورهای خودشون رو باید تغییر بکنن. فکر میکنم حاضر بشن در جایگاه قرار بگیرن که بیشتر یک پست تشریفاتی هستش و داره محدوده ممثل به خودش میتونه باشه. مانع دیگری که وجود داره به باور من نیروهای حاکم شیعه در این کشور هستند که به هر حال چون میل به تمامیت خواهی در وجودشون هست و اساسا اگرچه ملتزم به قانون اساسی هستند به عنوان اینکه پذیرفتند تروریسم رو در عراق، اما در منش و روششون و در کردار و گفتارشون معمولا شاهد هستیم که این وضعیت فدرالیسم رو برای عراق تقریبا نادیده میگیرند.
آقای خوشحالی، تأثیر انتخاب احتمالی آقای مسعود بارزانی بر روابط دولت عراق با حکومت اقلیم کردستان عراق و اختلافهای بین اونها چه خواهد بود؟
وقتی صحبت از رابطه عراق یک پارچه با حکومت حریم میشه، باید ما دو مسئله رو در نظر بگیریم: مسئله سنی ها و شیعه ها در عراق. ایشون بارها نشان دادن در طول چند سال گذشته که به خوبی توانستند از کارت سنی ها برای مهار قدرت شیعه ها استفاده بکنند. ایشون اگر پست ریاست جمهوری رو بپذیرن، عملا مجبور به بازی کردن در نقش یک هماهنگ کننده خواهند شد و چه نقشی رو کاملا از دست خواهند داد. من تصور میکنم که اگرچه ممکنه در کوتاه مدت ریختنشون پست ریاست جمهوری یکم به تنش‌ها رو آرام بکنه، اما در ادامه با توجه به استراتژی تهاجمی یک پارچه‌ای که در اندیشه و عمل آقای مسعود بارزانی به عنوان رهبر حکومت اقلیم کردستان هست، مسئله کرکوب، مسئله ماده 140 و بسیاری از مواد قانون اساسی که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده، من تصور میکنم در میان مدت تنش‌ها به هم وضعیت فعلی خواهد رسید و ممکن این تنش‌ها به یک مرحله بازی خطرناک هم بین حکومت اقلیم و حکومت عراق هم برسه.
و انتخاب احتمالی ایشون به عنوان رئیس جمهوری عراق، فکر میکنید چه تأثیری بر روابط دولت عراق با کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه در خاورمیانه خواهد داشت به طور کلی؟
بهترین و ایدئالترین فرصت برای کشورهای ایران و ترکیه خواهد بود. آقای مسعود بارزانی از ابتدای زمانی که شروع به قیام علی حکومت عراق کردن در تاسوب خانوادهشون، به هر حال روابط بسیار بسیار صمیمانه با کشور ایران داشتن به طور کلی در حکومت‌های مختلف و همچنین با ترکیه هم در سال‌های گذشته، چه به عنوان نقش میانجی در مورد مسئله کردها، پکاکا و دولت ترکیه و چه در مورد مسائل اقتصادی و بحث صادرات و واردات نفت ایشون بسیار بسیار تونستن این دیپلماسی خودشون رو به صورت فعال در تعمیر روابط با کشورهای ایران و ترکیه رو پیش ببرن. من تصور میکنم بسیار بسیار ایدئال و مطلوب خواهد بود برای هر دو کشور ایران و ترکیه.
بهزاد خوشحالی به پرسش‌های رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده برای این ما نوشته: حسین هستم از کاشان. لطف کنید در مورد این پارازیت اندازی‌هایی که سر هر کوی و برزن نصب کرده‌اند و با این کار باعث ایجاد انواع بیماری‌های ناگوار در جامعه می‌شوند برنامه‌ای را اختصاص دهید. بعد شنونده دیگری نوشته که در مورد اسمس باید عرض کنم چون اکثر مردم در حد وسعشان یا دلار خریدن یا طلا و حالا با پایین آمدن غیر طبیعی قیمت ها عادی است که این روزها کسی حال پیام دادن نداشته باشه. فرزاد نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: به نظر من اسرائیل و آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر هستند. علی از اهواز. شنونده ایم نوشته: مطمئن باشید آقای روحانی هم راجع به اقتصاد کاری نمی کنه. به قول رئیس جمهوری اسبق خاتمی اقتصاد ایران بیمار هست. امضا حسن. در این میان در مصر اختلاف ها بین سازمان های سیاسی مخالف رئیس جمهوری و طرفداران اسلامگرای او هر روز عمیق‌تر میشه. جزئیات گزارش های مربوط به ناآرامی ها در مصر رو از نادر صدیقی بشنویم.
اعضای اخوان المسلمین، سلفی ها و وهابی های مصر مخالفان محمد مرسی را تهدید کرده اند که در صورت اصرار به برکناری وی از ریاست جمهوری آنها را سرکوب خواهند کرد. مخالفان آقای مرسی وی را به خلف وعده متهم می کنند و تهدید طرفداران اسلامگرای او را تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه می خوانند. به گزارش رویترز، مخالفان آقای مرسی برای روز یکشنبه آینده تظاهرات بزرگی را تدارک دیدند. این تظاهرات از سوی جوانان مستقل مصری تدارک شده که با گردآوری 15 میلیون امضا از مصریان خواستار انجام انتخابات زودرس ریاست جمهوری هستند. جوانان مصری که حرکت خود را تمرد نامیده‌اند روز یکشنبه در صفحه فیسبوک با اشاره به تظاهرات طرفداران تندرو محمد مرسی تصریح کردند که تمام توانایی و زرادخانه اخوان المسلمین به شرکت کنندگان تظاهرات روز جمعه خلاصه می شود و آنها قادر نیستند حتی یک شهروند دیگر مصری را به این جمع اضافه کنند. طارق الزومار از اعضای گروه سلفی ها در اجتماعی از مسلمانان تندرو روز جمعه گذشته آشکارا تهدید کرده بود که مخالفان حتی اگر صدها هزار تن هم باشند خرد و له خواهند شد. رویترز می افزاید که طارق الزومار به جرم دست داشتن در ترور انور سادات رئیس جمهوری مصر در سال 1981 میلادی دوران محکومیت زندان را طی می کرد، ولی دو سال پیش در جریان انقلاب موسوم به بهار عرب از زندان بیرون آمد و با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری اخوان المسلمین محکومیت وی پیگیری نشد. از طرفی دادگاه تجدید نظر شهر اسماعیلیه اخوان المسلمین را به دست داشتن در فرار تعدادی مجرم از زندانهای مصر محکوم کرد. خالد محجوب قاضی دادگاه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که اخوان المسلمین در این عمل شریک جرم سازمانهایی مانند حماس، لشکر القسام، حزب الله و ارتش اسلامی فلسطین است.
گفته های شاهدان عینی و تمام مدارکی که از سوی مدافعان به دادگاه ارائه شده جملگی بر توطئه بزرگی برای فراری دادن مجرمان از زندان‌ها در جریان انقلاب مصر دلالت دارند. عوامل بیگانه این توطئه را انجام دادند که عبارتند از سازمان‌های فلسطینی حماس، لشکر القسام، گروه موسوم به ارتش اسلامی فلسطین و همینطور گروه حزب الله. تمام این گروه‌ها در عملی کردن توطئه از همکاری عوامل تبهکار داخلی از بدوها تا جهادیون، سرفیها و سازمان اخوان المسلمین برخوردار شدند.
در میان روز یکشنبه عادل محمد الخیاط فرماندار سلفی مسلک ایالت لوکسور یک هفته پس از انتصاب از سوی رئیس جمهوری مصر با فشار افکار عمومی مجبور به کنارگیری شد. رویترز گزارش داده آقای الخیاط که از اعضای ارشد جماعت اسلامی مصر است به دست داشتن در کشتار 58 تن از جهانگردان به سال 1997 میلادی 16 سال پیش متهم است.
نادر صدیقی گزارش میداد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار بسیار از پیام‌های شما، از همراهیتون و اظهار نظرهاتون. یکی دو تا پیامک همین چند لحظه پیش به دستمون رسید که متاسفانه به 8:30 نزدیک شدیم و نمیشه خوند. فردا حتما خواهیم خوند. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.